أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. وتوجه به فاصله بیش از دو ماه از آخرین جلسه بحث فائده نفی ظلم که بنا به شرایطی که مستحضر هستید تحمیل شد و طبیعتاً این فاصله طولانی این مقداری اون پیوستگی و اتصال بحث رو از بین میبره. ما بنای با توجه به تعطیلی درس ها بنای بر تشکیل این جلسه درسی رو نداشتیم، اما خب چون این بحث نیمه تمام مونده بود و رها کردنش هم به نوعی تالیف فاسدهایی داشت، تصمیم گرفتیم که این مقدار باقی مانده رو انشالله در این جلساتی که حالا ممکنه برگزاری اون ادامه بدیم تا ببینیم انشالله میتوانیم این بحث را به پایان برسانیم یا نه. خب من یه مرور خیلی سریع و اجمالی نسبت به بحث های گذشته انشالله خواهم داشت و بعد بحث رو دنبال میکنیم. ما تا اینجا مقدمات ششگانه ای را درباره این قاعده ذکر کردیم. مقدمه اول درباره اهمیت قاعده بود، سپس درباره عنوان قاعده، و مقدمه سوم درباره مفهوم شناسی قاعده و اینکه عدالت و ظلم به چه معناست. به تفصیل درباره معنای لغوی و اصطلاحی این دو واژه و همچنین اونچه که در السنه فقها و متکلمین و فلاسفه و علم حقوق درباره واژه عدالت و ظلم مطرح شده مطالبی رو عرض کردیم و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که عدالت به معنای رعایت استحقاق هاست، یا اعطاء کل ذی حق حقه، و ظلم هم به معنای عدم رعایت استحقاق هاست. مقدمه چهارم درباره پیشینه این قاعده بود. در مقدمه پنجم دو تفسیر از قاعده رو بیان کردیم. اینکه ما وقتی میگیم ظلم در مورد خداوند، چه در عرصه تکوین و چه در عرصه تشریع منتفی است، این دو احتمال و دو معنا ازش می توانیم اراده بکنیم و ذکر بکنیم. ما هر دو رو توضیح دادیم. مبنای این دو تفسیر و دو احتمال را هم بیان کردیم. در مقدمه ششم عرصه های چهارگانه حضور عدالت را برشمردیم که این عرصه ها عبارتند از عرصه تکوین و عرصه تشریع، که اینها به خداوند تبارک و تعالی برمیگرده و همچنین عرصه استنباط و اجرا که به فقیه مربوطه، لکن محل نزاع در میان عرصه های چهارگانه ذکر شده گفتیم عمدتاً مربوط به عرصه دو عرصه اخیره، یعنی استنباط و اجرای حکم شرعی. البته در تشریع مسلماً خداوند تبارک و تعالی عادلانه قانون گذاری کرده، همانطور که در عرصه تکوین این عالم را عادلانه خلق کرده و اداره میکنه. مهم این است که آیا ما در استنباط حکم شرعی می توانیم برای عدالت یا عدم ظلم یک جایگاهی قائل باشیم و نقشی تعریف کنیم که یک حکم شرعی را از حیث اصل تشریعش یا از حیث عموم و اطلاقش تغییر بده؟ این تقریبا همون چیزی است که محل بحث و نزاع. یعنی اگر ما گفتیم قاعده‌ای به نام قاعده عدالت یا نفی ظلم داریم، این قاعده معناش اینه که فقیه در مقام استنباط حکم شرعی چنانچه یک حکمی را با استفاده از یک دلیل بخواهد استخراج بکنه و این حکم با عدالت سازگار نباشه یا ظالمانه به نظر برسد، از این حکم چشم‌پوشی میکنه یا حداقل در عموم یا اطلاق اون تجدید نظر میکنه. البته این در واقع مفاد اجمالی این قاعده است، لکن خود این محتمل برای چند تفسیر و تلقی است که حالا در ادامه به اون اشاره خواهیم کرد. خب بعد از بیان این مقدمات ششگانه درباره ادله قاعده سخن گفتیم. ببینید ادله قاعده یعنی اون چه که صلاحیت دارد برای نفی ظلم در هیته احکام شرعی مورد استناد قرار بگیره. طبیعتاً این ادله که تقریباً 7 دلیل برشمرده شد، چه بسا بعضی مربوط به عدالت تکوینی خداونده، یعنی عدالت در عرصه تکوین، برخی مربوط به عدالت در عرصه تشریع، اینها در این مرحله اصل این که خداوند تبارک و تعالی هیچ حکم ظالمانه ای را تشریع نکرده ثابت میکنه. این برای ما یقینی است که هیچ حکم شرعی از ناحیه خداوند جعل نشده الا اینکه عادلانه است و هیچ ظلمی در اون وجود ندارد. و این هم باز با توجه به بیانی که ذکر شد، بر مبنای اون امور واقعیه است که در این عالم وجود دارد، یعنی بر اساس همون حسن قبح ذاتی، برخلاف گفته اشاعره که هرچه خدا بدان حکم کند عادلانه است و هرچه حکم نکند عادلانه نیست. یعنی اینها برای عدالت در واقع معنای پسینی قائلند، اما طبق اون احتمال اول عدالت یه معنای پیشینی داره، یعنی چون ظلم امر قبیحی است ذاتاً، خداوند هیچگاه حکم ظالمانه جعل نمی‌کنه، و چون عدل ذاتاً حسن است احکام خداوند تبارک و تعالی قطعاً عادلانه است. خب اما این هنوز با اون محل نزاع و بحث فاصله داره. این ادله فقط اصل ظالمانه بودن حکم را یا ظالمانه نبودن حکم را اثبات میکنه، اصل عادلانه بودن حکم شرعی را اثبات میکنه. اما آیا ما میتوانیم از این ادله استفاده کنیم که فقیه هم در مقام استنباط شرعی میتواند با استناد به این اصل یک حکم شرعی را اثبات کنه یا نفی بکنه، عموم و اطلاقی را از بین ببره؟ این مطلبی است که در بحث از قلمرو آشکار و روشن میشه. ادله هفتگانه ای که ما اینجا اقامه کردیم، یکی آیات بود که دو بخش کردیم آیات رو، و مجموع این دو بخش هفت دسته آیات شد. در بخش اول چهار دسته آیات، در بخش دوم سه دسته آیات. دلیل دوم روایات بود که بر وزان اونچه که ما در مورد آیات گفتیم، هفت طائفه هم از روایات را برشمردیم که این طائفه از روایات یا بالمطابقه یا بالالتزام دلالت می کند بر این که خداوند تبارک و تعالی عادل است و ظلم از او سر نمی زنه، یا ریشه های ظلم از او نفی می شه، حالا با اون تفاوتی که میان این طوائف از روایات هست. اما به هر حال این روایات و همچنین اون آیات یا بالمطابقه یا به تضمن اصل عادلانه بودن احکام شرعی را اثبات میکنه، بر این که خداوند هیچ قانونی را که ظالمانه باشه جعل نکرده. منتها ما گفتیم فراتر از این رو در بحث طلب میکنیم، میخوام ببینیم فقیه در مقام استنباط حکم شرعی میتونه به اتکای این اصل حکمی رو ثابت کنه یا نفی کنه، یا عموم و اطلاقی را اثبات یا نفی بکنه. اینم تقریبا بحث دوم ما بود که خود به خود سرانجامش به نوعی گره خورد با بحث سوم، یعنی بحث از قلمرو این قاعده و اینکه این ادله تا کجا میتوانند مطلبی را دلالت بکنند. در بحث از قلمرو گفتیم به طور کلی چهار دیدگاه وجود داره، یعنی این که آیا اساساً عدالت در مورد احکام شرعی چه میزان نقش دارد، این چیزیست که دیدگاه ها راجبش مختلف. دیدگاه اول این است که نفی ظلم به عنوان یک قاعده فقهی در اثبات حکم شرعی مؤثره، به این معنا که هر آنچه را که عقلا و عرف عادلانه تشخیص بدهند در اثبات حکم شرعی نقش دارد و هر آنچرا که عقلا ظالمانه تشخیص بدهند این یا اصل حکم شرعی را از بین میبره یا عمومش و یا اطلاقش. این یه دیدگاه کلی است که در واقع هم تأثیرگذاری این عدالت را در احکام قائله و هم ملاک را عرف می‌داند. این یک دیدگاهه که اینو البته ما دربارش توضیحاتی دادیم، گفتیم مرحوم آیت الله صانعی چنین عقیده‌ای داره که البته حالا اینو تفصیلا هم بیان کردیم. حالا چون می‌خوایم این قول را مورد بررسی قرار بدیم، تفصیلش رو انشاءالله در جلسه آینده به همراه بررسی هایی که داریم ذکر خواهیم کرد. قول دوم به نوعی عرض به حضور شما نزدیک به همین قوله، اما یه تفاوتی داره با این. طبق این قول ارتکاز عقلایی در هر عصری مانع عموم یا اطلاق یک دلیل میشه، اما اصل حکم را از بین نمیبره. تفاوت این قول با قول اول و دیدگاه اول در اینه که عرف و ارتکازات عرفی، حالا باز ارتکاز عرفی با عرف به اصطلاح چیز فرق میکنه که حالا میگیم، عرف یعنی همین چیزی که میتواند در هر زمان و مکانی تغییر بکنه، این به اصطلاح اصل حکم آسیب نمیزنه. یعنی اگر مثلا از دید عرف یک حکمی ظالمانه بود، این عموم و اطلاق اون حکم را آسیب میزنه و ضربه میزنه، ولی اصل حکم را از بین نمیبره. در دیدگاه اول این به اصطلاح عرف و ظالمانه دانستن یک حکم هم اصل رو میتونست از بین ببره هم اطلاق و عموم، بسته به موارد خب فرق میکنه. قول سوم این است که اون عرف زمان شارع میتواند در اطلاق یا عموم دلیل شرعی تصرف بکنه و اون رو مخدوش بکنه. این باز یه مقداری دائره رو تضییق میکنه، برخلاف دیدگاه سوم که عرف هر زمانی را، چه زمان شارع چه زمانهای بعدی، میگه فقط عرف زمان شارع میتواند یک مشکلی رو در مقابل دلیل ایجاد بکنه، ولی نه اصل دلیل، اطلاق یا عمومش. اونم از این منظر که در واقع که انه عرف زمان شارع همانند یک قرینه لبیه است که به ما کمک میکنه در استظهار از دلیل یه تفسیر دیگری رو به عمل بیاریم، یعنی مثلا اطلاق یا عمومش را نادیده بگیریم. دیدگاه چهارم خب به نوعی تفصیل در این مسئله محسوب میشه. در دیدگاه چهارم میگن ما عدالت را به چهار نحو میتوانیم ملاحظه بکنیم. گاهی عدالت به عنوان یک رویکرد است، گاهی به عنوان یک سند دیده میشه، گاهی به عنوان یک گفتمان عام، و گاهی به عنوان قاعده. عدالت به مثابه روی کرد در فهم ادله از در استنباط اول تأثیر داره. عدالت به مثابه سند در استنباط دوم مؤثره. عدالت به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف تأثیر داره. و سرانجام عدالت در بعضی از ابواب، به خصوص باب قضا، به مثابه یک قاعده در کشف احکام در استنباط اول مستند به نصوص دینی تأثیر گذاره. پس در واقع برای عدالت نقش‌آفرینی در همه امور در همه مراحل قائلند، اما فرق می‌کند که آیا عدالت به مثابه یک قاعده مورد توجه قرار بگیره یا مثلا به عنوان سند یا به عنوان رویکرد. خب این هم میشه دیدگاه چهارم. حالا این دیدگاه رو البته حالا مثل اون دو سه دیدگاه دیگر باید بررسی بکنیم. خب قهرن برای بررسی هر یک از این دیدگاه ها ما باید به سراغ ادله بریم، نهایتا مفاد و مدا دلالت الادله رو باید بررسی بکنیم، ببینیم که این ادله عرض به حضور شما چه استفاده ای میشه ازشون کرد، چه بهره ای میشه ازشون برد. اینو حالا به مرور انشاءالله این کار انجام خواهد شد. قول اول و دیدگاه اول رو ما تقریبا در دو سه جلسه آخر بحثمون که پیش از ماه رمضان بود ما ذکر کردیم، اما ارزیابیش موند. فقط یه مطلب عرض به حضور شما برای این که باز بیشتر اون محل بحث معلوم بشه ما اشاره کردیم، گفتیم برای اینکه بخوایم قلمرو را بررسی بکنیم و ببینیم این دیدگاه ها کدام صحیحه و کدام قابل قبوله یا نمیتوانیم اون رو بپذیریم، جهات هفتگانه ای را که مرتبط با قلمرو این قاعده است ذکر کردیم. گفتیم هفت جهت مؤثر در تعیین قلمرو، یکی به حسب ابواب فقهی، اینکه آیا مثلا امکان تأثیر عدالت در ابواب عبادات هم هست یا نه. در این جهت گفتیم اساسا ابواب عبادات خارج از این بحثن. دوم این که آیا این تأثیرگذاری در بعد اجتماعی است یا شامل ابعاد فردی هم میشه. اینو هم گفتیم تکلیفش معلومه، منظور از بعد فردی اگر اون رابطه انسان با خداوند باشه اینم از شمول این بحث خارجه. بله، اگر بعد فردی به معنای ارتباطات بین الاثنینی باشه اونم در واقع شعبه ای از بعد اجتماعی است. پس به یه معنا همه ابعاد اجتماعی که پا از دایره فرد به شخص دیگری کشیده می شود و پا گذاشته می شه به حوزه ارتباط با یک شخص دیگر، این داخل در این بحث هست. جهت سوم که بیشتر محل بحث ماست و این در واقع مبنای اون دیدگاه های به اصطلاح مختلفی است که پیرامون این قاعده وجود داره، انواع و اقسام عدل، یعنی ما انواعی برای عدل میتوانیم ذکر کنیم. پنج نوع رو اشاره کردیم: عدل یا عدالت واقعی که خب ظلم هم به قرینه این میشه ظلم واقعی، عدالت و ظلم واقعی، عدالت و ظلم ارتکازی عقلایی. این عدالت و ظلم در ارتکاز عقلا در همه زمانها یکسانه و تغییر نمی کنه. عدالت و ظلم عرفی، عدالت و ظلم عقلی و عدالت و ظلم شرعی. گفتیم ما پنج قسم داریم. جهت پنجم که به قلمرو مربوط می شود تأسیسی یا امضایی بودن عدالت بود. جهت ششم این که آیا اساساً امکان تشخیص مصادیق، مصادیق ظلم و عدل وجود داره یا نه. و جهت هفتم این که آیا اساساً مصادیق چگونه تغییر می کنن و چه منشئی برای تغییر این مصادیق وجود داره، علتهاش چیه. اینا جهات مختلفی است که در تعیین قلمرو به این قاعده بسیار مؤثره. خب ما در ادامه به قول اول پرداختیم. طبق قول اول عدالت عرفی در استنباط احکام نقش داره، یعنی فقیه در یه زمانی اگر یه حکمی را ظالمانه تشخیص بده، یعنی عرف از دید عرف یه حکمی ظالمانه باشه، این حکم شرعی نفی میشه. این همون قول اول و دیدگاه اوله که گفتیم به حسب این قول اصل یک حکم، اطلاق یک حکم، یا دلیل یا عموم یک حکم عرض به حضور شما میتواند تغییر بکنه. این نظر و این دیدگاه دو دلیل برای خودش ذکر کرده و در این حال 6-5-6 تا اشکالی که متوجه این قول هست رو پاسخ داده که حالا ما باید خلاصه این قول رو بگیم و اینو بررسی کنیم. مرحوم آیت الله صانعی که البته در یک نوشته مدون علمی این رو دستبندی نکردن، در گفتگوهایی که راجع به قاعده نفی ظلم صورت گرفته در مجموع دو تا دلیل آورده ایشون و چند تا اشکال رو پاسخ داده که حالا اینو ما باید در ادامه انشالله مورد بررسی قرار بدیم. الحمدلله رب العالمین. حالا امروز جلسه اول بود، یه خورده کمتر شدی.